توجه به افزایش رشد اورانیوم غنی شده در ایران و خطر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به نظر می‌رسد آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با این اقدام ایران هستند. در آخرین تحول، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه در یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان برای بررسی لایحه پیشنهادی دفاعی آمریکا در پاسخ به سؤال نمایندگان گفت ارتش آمریکا گزینه‌های متعددی را برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آماده کرده تا در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای واقعی یا زمانی که آغاز به تولید آن کند مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. وی افزود این گزینه‌ها برای زمانی است که جمهوری اسلامی بخواهد به بمب هسته‌ای دست یابد. وی افزود ایران میتواند در عرض 2 هفته مقدار کافی از مواد شکافت پذیر برای ساخت یک سلاح اتمی را تولید کند، ولی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای واقعی تنها چند ماه زمان لازم دارد. قبلا ژنرال مارک اریک کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، گفت ایران اکنون بزرگترین زرادخانه موشکی در خاورمیانه را با هزاران موشک بالستیک دارد. تملک سلاح اتمی توسط ایران خاورمیانه را برای همیشه تغییر خواهد داد. به همچنین نسبت به توسعه روابط ایران و روسیه ابراز نگرانی کرد و گفت واشنگتن با شرکای منطقه‌ای برای مقابله با این موضوع همکاری می‌کند. به افزود ایران بزرگترین قدرت پهپادی در منطقه را دارد و متحدانش روی بی‌ثبات کردن منطقه کار می‌کنند. وی تأکید کرده بود اولویت‌های واشنگتن شامل بازداشتن ایران، مقابله با سازمان‌های افراط‌گرا و رقابت استراتژیک با چین و روسیه است. این در حالی است که شب گذشته به گزارش رویترز در پی حمله هوایی آمریکا در سوریه به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی 8 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش این حملات هوایی مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک انبار مهمات در مرکز غلات و مرکز توسعه روستایی را هدف گرفت. افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و مواضع تند رهبران دفاعی این کشور نشان دهنده نزدیک شدن ایران به نقطه نهایی در ارتباط با نظم بین المللی است و به نظر می رسد که سرنوشت جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق در سال جدید تعیین تکلیف خواهد شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سفر خود به آمریکا طی یک سخنرانی ابراز امیدواری کرد که راه‌هایی در ارتباط با راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران در حال گشایش است. به گفت راه‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد در حال گشایش است. حالا خواهیم دید که آیا این چنین است یا خیر. به گفت در ماه ژانویه سال گذشته از ایران اخطارهایی مبنی بر محرومیت دسترسی بازرسان دریافت کردیم. به افزود در اینجا موقعیت ایران با عراق قابل مقایسه نیست، چرا که در عراق جنگ وجود داشت اما در ایران شرایط صلح برقرار بود و دولت مستقل سر کار بوده است و لذا در این شرایط شما هر کاری که می‌خواهید انجام دهید باید با دولت آنجا توافق شود. به گفت اطلاعاتی داشتیم که در بعضی مکانها ممکن است فعالیت‌هایی صورت گرفته باشد که البته فعالیت‌هایی هم صورت گرفته بود. بنابراین ما به این مکانها رفتیم و توانستیم نمونه برداری کنیم و با تعجب دیدیم که در مکانی که امروز می‌تواند مزرعه، مرکز خرید یا پارکینگ یا هر چیز دیگری باشد، آثاری از فعالیت‌های هسته‌ای در گذشته وجود دارد. چرا که با تکنولوژی امروزی پنهان کردن این نوع موارد تقریبا غیر ممکن است. مقصود گروسی به 3 مکان ورامین، مریوان و ترقوزآباد در حومه تهران می باشد که ردی از اورانیوم پیدا کردند. در این بررسی ها اینطور به نظر آمد که سایت های ورامین و ترقوزآباد در سالهای 2003 و 2004 احتمالاً با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند. به گفت چون این مکانها هرگز در فهرست مکانهایی که آژانس از آنها بازدید می‌کرد عنوان نشده بود، مجبور به بازرسی شدیم. و در مورد برجام هم گفت دوره مثبت برجام کم و بیش 4 سال طول کشید تا اینکه ایالات متحده از برجام خارج شد و ایران هم از مواردی که در برجام باید تبعیت می‌کرد عقب نشست و امروز این توافق در واقعیت مانند یک پوسته خالی است. با این حال آقای گروسی تاکید کرد که فعالانه با کشورهای عضو برجام در حال رایزنی است تا به تلاش‌های دیپلماتیک آنها در زمینه از سرگیری اجرای این توافق کمک کند. و وی افزود که علاوه بر مشورت با این کشورها با مسئولان ایرانی نیز در گفتگو است تا امکانی برای نقش‌آفرینی این سازمان بین‌المللی فراهم شود. به نظر می رسد جمهوری اسلامی در حراس از اقدامات جامعه بین‌المللی علارغم شعارهایی که سر داده مجبور به همکاری برای نظارت بیشتر آژانس بر برنامه هسته‌ای شده و بعید است بتواند از این مسیر عدول کند، چون می تواند با تحریم‌های سازمان ملل روبرو شود. در حالی که علی باقری معاون وزارت امور خارجه در امور آمریکا و اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران در برجام روز گذشته به ارمنستان سفر کرده تا در مورد بحران کنونی میان ارمنستان و آذربایجان مذاکره کند، یک سایت نزدیک به جمهوری اسلامی با انتشار خبری در مورد مذاکره علی باقری با مدیران سیاسی وزارت امور خارجه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه اکنون با تایید خود وی و مقامات اروپایی مشخص شده این ملاقات هفته پیش انجام گرفته است. هرچند منبع خبر ایرانی و خود علی باقری سعی کردند با ابهام جوری وانمود کنند که دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی برای انجام مذاکراتی با هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 دیدار کردند، اما در این حال وزارت خارجه آلمان گفته که این دیدار ربطی به احیای برجام نداشته است. گفته می شود این مذاکرات که بنابر گزارش‌ها در اسلو پایتخت نروژ انجام شده هنوز جزئیات آن منتشر نشده است. در مورد حضور انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این جلسه گزارشات متناقضی منتشر شده است. گفته می شود که رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در این نشست حضور نداشته است. یک منبع آگاه ارشد ایرانی که نامش فاش نشده در این خصوص گفته است این جلسه قرار بوده تا یک جلسه طوفان فکری باشد. وی همچنین گفته است برای اینکه معلوم شود دیپلماسی کار می‌کند به پیام‌های مثبت بیشتری نیاز است. تحلیل‌های بین‌المللی این دیدار را با تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برای بهبود رابطه با دیگر کشورها و به خصوص ترمیم روابط با عربستان مرتبط کردند و تأکید دارند که این دیدار ایران با ترویکای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که تهران در هفته‌های اخیر تلاش‌ها برای بهبود روابط با همسایگان خود را در راستای سیاست اعلام شده دولت ابراهیم رئیسی برای تمرکز بر منطقه افزایش داده است. همچنین این گزارش به تلاش‌های ایران برای مبادله زندانیان با آمریکا اشاره کرده و تأکید کرده که کانال‌های منطقه‌ای برای آزادی زندانیان دو تابعیتی نیز همزمان با تلاش‌ها برای بهبود روابط بین‌المللی افزایش یافته است. تحلیلگران بین‌المللی تأکید دارند تلاش‌های در جریان است تا گام‌های بزرگتری در راستای احیای دیپلماسی برداشته شود. در همین حال علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز درباره اخبار دیدار وی با دیپلمات‌های سه کشور اروپایی در نروژ با تایید این موضوع که با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در اسلو نشستی داشته است گفته در این نشست طیفی از موضوعات مورد علاقه و نگرانی متقابل در مورد موضوعات مورد بحث قرار گرفتند. وی تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران هیچ فرصتی را برای روشن کردن دیدگاه‌هایش و هشدار نسبت به برخی سوء محاسبه‌ها از دست نمی‌دهد. باقری همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی در پیشبرد منافع ملی خود از جمله از طریق دیپلماسی مصمم است. وزارت امور خارجه آلمان نیز با تایید این دیدار تأکید کرده که این گفتگو به مسائلی غیر از برجام اختصاص داشته است. وزارت امور خارجه آلمان در توییتی که با هدف توضیح درباره این دیدار منتشر کرده نوشته جلسه بین دیپلمات‌های انگلیس، فرانسه و آلمان و طرف ایرانی برگزار شده تا موضع کشورها در خصوص تنش‌آفرینی ایران در بسیاری از حوزه‌ها روشن شود، اما هنوز خبری از هیچ مذاکره دیگری حتی در خصوص برجام نیست. جمهوری اسلامی در حالی تلاش‌های خود برای احیای روابط با کشورها را در دستور کار قاطع قرار داده که تمام ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها حاکی از این است که ادامه وضعیت فعلی چه در داخل و از بعد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و چه در خارج از ایران در بعد روابط بین‌المللی، تجارت خارجی و همچنین سیاسی امنیتی شرایط نگران‌کننده‌ای را برای ایران رقم خواهد زد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، اگر شرایط سیاسی و بین المللی جمهوری اسلامی به همین شکل ادامه یابد و روابط خارجی جمهوری اسلامی بهبود پیدا نکند و تحریم‌ها به همین شکل ادامه پیدا کند، وضعیت اقتصادی در ایران شرایط بسیار نگران کننده ای را ایجاد خواهد کرد و اعتراضات اجتماعی و سیاسی در ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد. جمهوری اسلامی در ایران گرچه نسبت به تغییرات ساختاری بسیار مقاوم است، اما به نظر می‌رسد که هشدارها درباره شدت یافتن مشکلات داخلی و بین‌المللی را جدی گرفته و تلاش‌ها برای بهبود شرایط را آغاز کرده است. گرچه به گفته بسیاری از تحلیلگران، حاکمیت جمهوری اسلامی و دستاندرکاران فعلی سیاست‌های اجرایی حتی در شرایطی هم که اراده کافی برای بهبود شرایط و تعاملات را در دستور کار دارند، اما به این دلیل که از تیم‌های مجرب و متبحر برای پیشبرد مذاکرات استفاده نمی‌کنند، حتی وقتی اراده انجام آن را هم دارند، به دلیل ناتوانی تیم‌های مذاکره کننده موفقیت چندانی را کسب نمی‌کند. عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دو تماس تلفنی جداگانه با وزیر خارجه عربستان سعودی و استرالیا مذاکرات متفاوتی در مورد بهبود روابط و هشدار در مورد مسائل میان دو کشور انجام داد. عبداللهیان در تماس تلفنی با بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی درباره توافق دو کشور در چین برای از سرگیری روابط گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر انجام مقدمات بازگشایی سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها و برگزاری دیدار دو جانبه در اولین فرصت تاکید کردند. همچنین در تحول دیگر، وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جلسه خود خواستار تداوم همکاری‌های مشترک و حل مسالمت‌آمیز اختلاف با ایران شدند. آنها در بیانیه‌ای ضمن استقبال از توافق ایران و عربستان ابراز امیدواری کردند که این گام در راستای حل اختلافات و پایان دادن به درگیری‌های منطقه از طریق گفتگو باشد. اما در گفتگوی متفاوت، وزیران خارجه جمهوری اسلامی و استرالیا مذاکره کردند. ایران مدعی شده که در این گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان نسبت به حضور یکی از رهبران گروه الاهوازیه در استرالیا از وزیر امور خارجه این کشور انتقاد کرده. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی این گروه را تروریستی می‌داند، در تماس تلفنی با پنی وانگ در این زمینه مدعی شد این گروهک تروریستی متهم به قتل و ترور شهروندان عادی در ایران است. وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان با سناتور پنی وانگ همتای استرالیایی خود گفت وی نسبت به همکاری دو کشور در حوزه‌های دو جانبه، منطقه و بین‌المللی ابراز تمایل کرد. در مقابل، سناتور پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز چهارشنبه از گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران خبر داد و گفت چند ماه پیش خواستار تماس با وزیر خارجه ایران شدم. امروز با هم صحبت کردیم. وی افزود من به طور مستقیم تأکید کردم که استرالیا سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات، اعدام معترضان و سرکوب زنان و اقلیت‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند. وی تأکید کرده که استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است. هنوز مشخص نیست که بهبود روابط ایران و عربستان چگونه و تا چه سطحی بهبود پیدا خواهد کرد و مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای بر روی آن چه تأثیری خواهد گذاشت. جمهوری اسلامی با چالش جدیدی در مورد تقاضای توقیف اموالش روبرو شد. به گزارش رویترز، یک قاضی فدرال آمریکا در نیویورک روز چهارشنبه به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داد 1.68 میلیارد دلار به اعضای خانواده سربازانی که در بمبگذاری سال 1983 در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند غرامت بپردازند. لورتا پرسکا، قاضی منطقه‌ای نیویورک، گفت این حکم بر مبنای یک قانون فدرال مصوبه سال 2019 صادر شده که مسئولیت بانک مرکزی ایران را در برابر شکایت و پیگرد قضایی لغو کرده است. این قانون به دادگاه‌های ایالات متحده اجازه می‌دهد در پرونده‌های مرتبط با تروریسم بتوانند به توقیف دارایی‌هایی که در خارج از این کشور نگهداری می‌شوند حکم دهند. در این حکم علاوه بر بانک مرکزی ایران، از بانک کلرستریم بانکینگ SA در لوکزامبورگ که دارایی‌های متعلق به ایران را نگهداری می‌کند، نام برده شده است. دویچه بورس، شرکت آلمانی مالک این بانک، گفته در حال بررسی طرح درخواست استیناف علیه این حکم است. خانواده قربانیان در دادگاه فدرال در سال 2007 برنده حکم 2.65 میلیارد دلاری علیه ایران شدند. بر اساس رأی دادگاه فدرال ایالات متحده، این مبلغ باید از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران به خانواده جان باختگان و مجروحان آمریکایی بمبگذاری بیروت پرداخت شود. 6 سال بعد، شاکیان برای عملی کردن حکم دادگاه به دنبال توقیف اوراق قرضه‌ای رفتند که ادعا می‌شد متعلق به بانک مرکزی ایران بوده و توسط بانک کلیر استریم پرداخت می‌شود. بانک مرکزی استدلال کرده که این طرح دعوا بر اساس قانون مصونیت حاکمیت خارجی که عموماً دولت‌های خارجی را از محاکمه در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند، مجاز نبوده است. در سال 2021 نیز دادگاهی در لوکزامبورگ به بانک کلیر استریم دستور داده بود تا زمانی که دادگاهی در آن کشور حکم ایالات متحده را به رسمیت نشناخته، وجوه را منتقل نکند. بمب‌گذاری 23 اکتبر 1983 در پادگان تفنگداران دریایی در لبنان باعث کشته شدن 241 سرباز آمریکایی شد. در آن زمان مسئولیت این انفجار را یک گروه ناشناس به نام سازمان جهاد اسلامی لبنان بر عهده گرفت. با این حال خانواده‌های قربانیان با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که شبه نظامیان حزب الله لبنان در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی برخوردار بودند. مقامات ایران همواره دخالت در این بمب‌گذاری را رد کردند. به دنبال سخنان خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که نقش ایران در جنگ اوکراین را دروغ خواند و حضور در جنگ اوکراین را قاطعانه رد کرد، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، میگوید روابط نظامی ایران و روسیه در حال گسترش است و تهران صدها پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است. این مقام آمریکایی همچنین با ابراز نگرانی در خصوص وضعیت مردم خاورمیانه و اوکراین تاکید کرد، در صورتی که ایران بتواند از توانایی‌های نظامی روسیه استفاده کند، وضعیت در منطقه خطرناک‌تر خواهد شد. همچنین به دنبال سخنان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که گفته بود اگر بریتانیا گلوله‌های ساخته شده از اورانیوم ضعیف شده را به اوکراین بفرستد، روسیه مجبور به واکنش خواهد شد و غرب را به استقرار تسلیحات با ترکیب هسته‌ای به اوکراین متهم کرد، بریتانیا تایید کرد که گلوله‌های ضد زره را در کنار تانک‌های چالنجر 2 در اختیار کیف قرار می‌دهد. با این حال گفت که خطر تشعشع در آنها کم است. به گزارش رویترز و CNN، تظاهرات ضد دولتی در سراسر اسرائیل علیه کابینه بنیامین نتانیاهو و طرح تضعیف سیستم قضایی اسرائیل روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که حدود 500 هزار نفر در تظاهرات در شهرهای مختلف شرکت کردند و 87 نفر نیز به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. معترضان با نیروهای پلیس در شهرهای مختلف درگیر شدند. همزمان چندین خیابان اصلی در تل آویو را مسدود کردند. در این میان هرسی هالوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، به بنیامین نتانیاهو نسبت به احتمال بروز بحران در ارتش در نتیجه اصلاحات قضایی هشدار داده است. وی ابراز نگرانی کرده که شمار سربازان ذخیره که در اعتراض به اصلاحات قضایی طی هفته‌های اخیر از حضور در ارتش خودداری کردند، افزایش یافته است و گفته که در صورت تصویب اصلاحات قضایی، این امر منجر به بروز بحران عمیق در نیروهای مسلح می‌شود و به قدرت عملیاتی ارتش اسرائیل آسیب وارد خواهد کرد. این تظاهرات در حالی برگزار شد که پارلمان اسرائیل روز گذشته پیشنویس قانونی را تصویب کرد که مانع از برکناری و محاکمه نخست وزیر می شود و به این ترتیب نتانیاهو از محاکمه به اتهام فساد و خیانت در امانت مصونیت یافت. این قانون مانع برکناری نخست وزیر از سمتش و اعلام ناتوانی وی در انجام وظایفش می شود. علی‌رغم اعتراضات بی‌سابقه در اسرائیل نسبت به اصلاحات پیشنهادی، نتانیاهو با تأکید بر اینکه مصمم است اصلاحات قضایی مسئولانه را اجرایی کند، گفت اصلاحات قضایی را هفته آینده در کنست ارائه خواهد نمود. اسرائیل چندین هفته است در اعتراض به اصلاحات قضایی مد نظر دولت شاهد تظاهرات گسترده است. نتانیاهو می‌خواهد به منظور فرار از محاکمه به خاطر دست داشتن در مفاسد سیاسی و اقتصادی در قوانین قضایی و حقوقی اسرائیل تغییرات و اصلاحاتی به نفع خیش انجام دهد که این امر به استقلال نهادهای قانونی در برابر قوه مجریه آسیب خواهد رساند. بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو، اکثریت موجود در پارلمان میتواند هر گونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیر قانونی بداند و علاوه بر همه اینها، اعضای هیئت دولت می توانند دیدگاه‌های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند. در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه‌های اداری دولت را به دلیل نامطلوب بودن باطل اعلام کند. به گزارش رویترز، اتحادیه‌های فرانسوی پس از تظاهرات بیش از 1 میلیون نفری در سراسر این کشور در روز پنجشنبه در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی خواستار اعتصاب و اعتراضات سراسری جدید در هفته آینده شدند. وزارت کشور فرانسه گفت که بیش از 119 هزار نفر در پاریس در تظاهراتی که با خشونت همراه بود شرکت داشتند. این در حالی است که مکرون گفته که از موضع خود در مورد تغییر سن بازنشستگی کوتاه نخواهد آمد و بر موضع خود ایستاده است. اعتصابات علیه اصلاحات نظام بازنشستگی در فرانسه همچنان با اقدامات مسدود کننده گسترده تری ادامه دارد، به طوری که ترافیک جاده‌ای، ریلی و هوایی تحت تأثیر قرار گرفته است. انباشته زباله‌ها به خصوص در شهر پاریس کماکان با اعتصاب رفتگران ادامه دارد و برخی از دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده است. اقدامات اعتراضی فرانسویان در راستای اعتراض به قانون اصلاحات بازنشستگی توسط دولت مکرون از روز چهارشنبه 15 مارس دوباره در سراسر فرانسه آغاز شده و به صورت گسترده بر انبارهای نفت، بنادر، جاده‌ها، حمل و نقل هوایی، بخش گاز و دانشگاه‌ها تأثیر گذاشته است و در روز پنجشنبه 23 مارس در نهمین روز پیاپی خود ادامه دارد. در جاده ها نیز اقدامات اعتراضی ادامه دارد و معترضان با سوزاندن لاستیک اقدام به مسدود کردن یکی از راه های مارسی به مدت 8 ساعت کردند که ترافیک شدیدی را به همراه داشته است. اخلال در پرداخت عوارض جاده ها و انسداد پلی در شهر سن نظر از دیگر اقدامات اعتراضی فرانسوی ها بوده است. بسیاری از ایستگاه های راه آهن در جنوب فرانسه در روز چهارشنبه با اخلال مواجه بودند. پنجشنبه نیز تنها 1/3 قطارهای راه آهن فرانسه فعال بودند. مترو و قطارهای شهری تندرو نیز با اخلال روبرو شده و تنها 3 خط مترو پاریس به صورت عادی کار می‌کند. 80% اتوبوس‌ها و تقریباً همه خطوط تراموا به صورت عادی تردد می‌کنند. روز چهارشنبه طبق اعلام شهرداری پاریس 9500 تن زباله در پیاده‌روها پراکنده شده است. بسیاری از کارخانه‌های زباله‌سوزی در فرانسه نیز همچنان از کار دست کشیدند. در بخش حمل و نقل هوایی نیز طبق اعلام سخنگوی فرودگاه بوردو، اعتصاب غیرمنتظره باعث لغو حدود 30 پرواز و برخی تأخیرها در روز چهارشنبه شد. مدیریت خطوط هوایی شهری از شرکت‌های هوایی خواسته تا 30% از پروازها در فرودگاه اورلی پاریس و 20% را در سایر فرودگاه‌ها لغو کنند. به گزارش رویترز، کره شمالی اوایل صبح امروز پنجشنبه چند موشک کروز شلیک کرده است. در مورد پرتاب موشک‌ها، ژنرال اسکات بریر، مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا میگوید به نظر نمی‌رسد رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در طول تمرینات نظامی آمریکا و کره جنوبی آزمایش هسته‌ای انجام دهد، اما ایالات متحده هوشیار است. وی گفت ما نیز منتظر بودیم، اما به نظر نمی‌رسد آزمایش هسته‌ای قریب الوقوع باشد. کیم میتوانست زمان آزمایش هسته‌ای را همزمان با رزمایش‌های سپر آزادی توسط ارتش آمریکا و کره جنوبی انتخاب کند، اما به نظر نمی‌رسد که او این کار را انجام دهد. با این حال ما مراقب هستیم. مقامات آمریکایی نزدیک به یک سال است که هشدار دادند که کره شمالی ممکن است آزمایش‌های هسته‌ای را برای اولین بار از سال 2017 از سر بگیرد، اقدامی که از سوی ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن یک تحریک جدی تلقی می شود.